هر شبت که دیروز به اثر ترم جدید شروع کردیم و وارد شبه وجوبیه شدیم و گفتیم که در شبه وجوبیه کار آسانتر از شبه تحریمی است، به گونه ای که حتی اکثر اخباریین هم در شبه وجوبیه قائل به براعت هم همانند برخلاف تحریمی که ما مخالف بودن اینجا ما موافق هم. حتی مخالف معتدنده شبه وجوبیه نداشته. اون دوتایی هم که مخالفن دو سه نفر که اصلا شیخور و محدث اساسی، خود شیخور کسیست که در ادامه کتاب وسائل نه تنها از حرفی که در مقدمه زده برگشته، بلکه ادعای اجماع هم یا ادعای عدم الخلاف هم بگید کرده در اجرای براعت در شبه وجوبیه. درسته؟
جمله شیخ اونجا دیدین شما؟
تو خود کتابی؟ خود شیخ انصاری عبارتشو میاره. بذار برات بخونم. عبارت شیخ رامودی رو. میگه که حالا بلش کن، تو خود متن کتاب هست دیگه. هم تو درر النجفیه‌اش هست، هم توی مقدمه وسائل شیعه‌اش. در این دو جا وجوب احتیاط میگه. ولی تو خاطر تو وسط
اشاره کردن
را. چی؟
من دیشب نگاه کردم ببینم این دیدم دیشب نگاه کردم دقیقاً خودش چی گفته خلاف این که مثلا بزرگ اینا مطلبی رو خلاف گفته چطورش کرده و دیدم به مطالب مرحوم استرآبادی اشاره کرده.
ولی خب وقتی که کسی ادعای اجماع یا عدم الخلاف میکنه تا هم بدتر میشه، با وجود این که اون قول رو قائله معناش چیه؟ خودت بگو.
قاعدتاً نباید ادعای اجماع بکنه.
نه اجماع که اتفاق کل که نیست. اتفاق کل که نیست اجماع. وقتی که من یه مخالفی رو میبینم با این وجود ادعای اجماع میکنم معناش چیه؟
هم مبنا باش نیستم یا قبول
هم مبنا که هستن. اینجا که نمیشه اینو بگی جزو اخباری هم دیگه. معناش اینه که من مطمئنم اون مخالفتش معتدن به نیست، اینه دیگه. و این قصه رو قوی تر میکنه. یعنی اگه آقای نوروزی ادعای اجماع کرد ممکنه من احتمال بدم که آقای نوروزی فتوای فلانی رو ندیده و اگر میدید یا فلان کتاب به دستش میرسید دیگه چنین ادعایی نمیکرد. ولی وقتی میبینم که اون رو دیده و با این وجود ادعای عدم الخلاف یا اجماع میکنه، یعنی اون مخالفت در اینجا معتدن به نیست. حالا معتدن به نبودن ممکن از این جهت باشه که مبانیمون فرق میکنه، باز اون یه حرف میشه کبروی. اما اگر موانی اونم یکی بود باز بهش اعتراض ندارم، یعنی مطمئنم انطباقی که اون انجام داده انطباق درستی نیست و این قصه رو تقویت میکنه. این چی میگن؟ بعد دیگه شیخ عبارات رو نقل میکنه که دیگه حالا دیگه نمیخواد بخونه. عبارت بهرانی رو میاره، بعد عبارت خود شیخ رو تو دوران نجفیه میاره، بعد عبارت استرآبادی رو میاره و بعدم یه جمع‌بندی از عبارات میکنه که دیگه حالا این قسمت ها رو نمیخوریم. میاییم بحث امروز اینه که ما شکی که میکنیم در اجزا، این عبارت های این تیپی رو دیگه نمیخوریم، مگه عبارت هایی که شیخ میاره و رد میکنه ولی بعد از شیخ قائل داره اونا رو میخوریم. الان میاییم تنبیه اول صفحه 149. آره اونا الان خودتون خواستید ببینید عبارت بهرانیه، بعد عبارت دورر و نجفی شیخور آمولیه، بعد عبارت استرآبادی. میخواد بگه که کسانی که بودن که قائل به وجوب در شبه تحریمی، اول بهرانی هم برای این میاره که باز اجماع وجود داره در شبه وجودیه و اون مخالفت ها معتدن به نیسته، بعد عبارت دوران نجفیه رو میاره که شیخور آمولی در دوران نجفیه خودش قائل به احتیاط بوده، یعنی قول مخالف رو میاره، بعدم عبارت استرآبادی رو عیناً میاره که اونم قائل به احتیاط بوده، بعد میخواد بگه که در حقیقت استرآبادی که قائل به احتیاط بوده چرا قائل به احتیاط شده و میخواد بگه اون کلام اصولی رو درست متوجه نشده. بین قضیه حسن و قبح عقلی که بحث اصول است و قاعده منازمه با بحث مانحنفی خلط کرده، بحث اکمال شریعت رو که در مورد حکم واقعی مطرح میشه با براعت خلط کرده و گفته براعت مال قبل از اکمال شریعت بوده، بعد از اکمال شریعت دیگه براعت معنا نداره، اینا نشون میده که متوجه آدم ها براعتی که داره میگه بحث حکم واقعی نیست. اینا مربوط به حکم ظاهریه. رحمت الله میگه شیخ عبارات اخبار رو که میاره بیشتر به افتضاح اخبار این منجر میشه. یعنی تقلش آدم بیشتر رو شون حساب میکنه تا وقتی متن رو میده. بیشتر حساب میکنه بانه که عظمتی که در جمع‌آوری روایت داشتن رو میدونه. بعد که عباراتی رو که میارن در فهم
مشخصه دیگه. وقتی که خود مبناتون مخالف باشه با یکی دیگه حرفش رو نقل بکنید تخریبه دیگه، چه بخواین چه نخواین.
آره دیگه، چون بعدم باید ردش بکنید. در حال
این جمله آخرش رو میخونید اونجایی که گفته بایم از همین صفحه قبلش
کجا
جمع‌بندیه میگه فز ظاهرن مسئله اونجا یه بحث آخر جمله
میگه اختلافی که وجود داشته اختلاف بوده، همه قائل به براعت نبود، یعنی تو چون به تحریمی هم گفت، ولی قائل معتدون به بگید نداشته، قائل معتدون به نداشته، و چون قائل معتدون به نداشته ما همچنان میتونیم به اجماع به ادعای اجماعمون بمانیم. خوب. یعنی ادله اربعه را برای براعت بیاریم. پس با وجود اینکه مسئله مخالف داشته همچنان ادعای اجماع بر براعت چیه؟ صحیح.
درست.
چرا؟ چون مخالف مخالف معتدون به نیست. و این یکی بعد اجماع مرکم که سر جاش هست، کسانی که در شبه تحریمی قائل به براعت بودن همشون تو شبه وجوبی هم قائل به براعت بودن. ما که در تحریمی براعت رو پذیرفتیم به طریق اولا در وجوبی هم باید بپذیریم، میشه اجماع مرکم. نمیشه بعد در تحریمی براعتی بود ولی در وجوبیه چی شد؟ احتیاطی
شد. محل ورود اجماع مرکب اینجا نبود، چون ما اخباری ها هم همراه خودمون داریم. یعنی اینجا
نه.
مخالف معتدون به در دو مذهب
بود که حرف اول بود، گوش نمیدی ها، دو تا حرف بود. یه حرف این بود که همون ادله اربعه می آید، همون اجماع معمولی بگو می آید چون مخالف معتدون به نیست. حالا اگه کسی هم نپذیرفت میشه به جای اون اجماع عادی از اجماع چی استفاده کرد؟ مرکب استفاده کرد. باز ادله اربعه سرش درست میشه. این بعدش، این مضافنه. اول میگیم اجماع معمولی، بعد اجماع مرکب.
درست.
دیگه؟ خب، اما بحثی که الان میخوام بگیم. ببینید شکایی که ما در تکلیف گفتیم و گفتیم در تحریمیش ما براعتی هستیم، در وجوبیش هم براعتی هستیم، مال شک در وجوب نفسیه. مثلا شک میکنم که اصلا شرب توتون حرام است یا حرام است، شک میکنم که استحلال واجب است یا واجب نیست، مال اینجاست. اما یه شک در تکلیف هم داریم که تو جزء و شرطه. مثلا شک میکنم جلسه استراحت واجبه یا واجب نیست تو نماز. خب ببینید این با اون فرق میکنه دیگه. اونجا وجوب نفسی بود، همه اصولین اونجا براحتیه. تو همین که شک میکنم استحلال واجب یا واجب نیست، شک میکنم شربتون حرام است یا حرام نیست، اما وقتی شک میکنم تو جزء و شرط، مثلا در جلسه استراحت شک میکنم که واجب یا واجب نیست، وجوب میشه ضمنی. اینجا ولو باز ما شیخ انصاری براعتی هستیم و در صورت شک در وجوب جلسه استراحت براعت از وجوب بگید جاری میکنیم، این درسته، ولی اینجا دیگه همه اصولیین براعتی نیستن. اینا میره تو بحث اقل و اکثر ارتباطی. حالا تو برنامه قبلی دیگه ما نمیخونیم، حالا با این برنامه جدید میرسیم انشاءالله. تو اقل و اکثر ارتباطی خود اصولیین اختلاف دارن، نه اختلاف دارن. ما شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی هم مثل استقلالی قائل به براعتیم، انحلال و قائلیم، ولی خب اصولیین بودن که در اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی بودن. پس اونی که تا حالا گفتیم که ادله اربعه دارن، اجماع دارن، همه اصولیین در تحریمیه و وجوبیش قائل به براعتن و تو وجوبیش اکثر اخبارین هم قائل به براعتن، مال وجوب نفسی بود، حرمت نفسی بود، مثل مثالای شرب توتون و استحلال بود. اما اون جایی که وجوب یا حرمت وجوبه بگیم ضمنی باشه، اینا دارمدار بحث اقل و اکثر ارتباطی میشن. این بحثش میاد اونایی که مثل ما تو ارتباطی هم همانند استقلالی قائل به انحلالند تقریبا الان همه همین جورند، مثلا نحوه انحلالا متفاوته، یه تقریب شیخ داره یه تقریب آخوند داره، اینا به هر حال براءت از اکثر تو ارتباطی هم بگید جاری میکنه، ولی خب همه اصولین اینجوری نیستن. یعنی هستن اصولیینی که در اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی.
چرا فرمودید زمینی نفرمودید غیری؟ بخاطر این که
غیری در جز قابل قبول نیست.
چون جز براتون مهم بود.
ما جز میدونیم. در زمینی در جز شرط فقط. غیری باشه فقط در شرط برونش. اونم در شرطی که وجود شرطش مستقل از مشروط باشه. اما زمینی که میگه همه رو در بر میگه.
آها یعنی غیری هم
غیری چون تقیدش داخله. خودش خواهده. تقید زمینی میشه. مثلا وجودش
معنات میاد داخل اونم میاد
به لحاظ تغییر
مشمول این صحبت شما میشه
به لحاظ تغییر وضو اگر غسلات و مساحات باشه خودش اگه وجود داشته باشه میشه وجوب غیری بعد اثر وضو که اون طهارت نفسانی باشه که بعد همراه نماز باشه اون میشه تغییرش اون تغییر میشه زمین.
پس اونایی که مثلا قائل به احتیاط شدن میگید اختلاف دیگه بعضیا قائل به براءت شدن توی نتیجهشون اینه که مثلا یه عده‌شون میان میگن وضو مثال دارم میزنم و مناقشه نیست مثلا وضو واجب نیست براءت از وضو یکی دیگه میگه احتیاطاً وضو بگیر
بله
همینه
حالا مثال واقعی بخوای بزنی مثلا جلسه استراحت
اونایی که زمینی
جلسه جزء دیگه زمینی
آره جزء نداریم غیری که اون تقیده زمینی باشه
چرا؟
مثال
آره میشه شروطی که وجودشون جدا از مشروط مثلا هم رو به قبله بودن نباشن که همراه مشروط تغییرشون داخلی مثلا وضو مثلا باشن این نکته ایرادی نیست اینه بخونیم ینبغ تنبیه علی اموره ان محل الکلام در این مسئله یعنی کدوم مسئله شبهه حکمیه حکمیه حالا چه وجوبیه چه تحریمیه شما وجوبیه شده ایشون میگه ولی تحریمیهش همینطوره بحثش توی وجوب نفسی مستقله مثل استحلال اینجاست خب که اصلا نمیدونه مثلا واجبه یا واجب نیست دعای در رؤیت الهلال مثلا کسی شک داشته باشه ولی الان کسی شک نداره اما استحلال مثال واقعی میشه که قانون وجود داشته در اصل جعل وجوب شرط داشته باشه
اون تو وقتی بحث روی تنجز میاد میشه محل اختلاف
نه آقا جان حرفا در همون جعل وجوب هم وقتی شما براءت جاری میکنید تنجزش رو نفی میکنید درست شد؟ اصل جعل رو که نفی نمیکنید نه اصل عملی هم اماره که نیستن
بله بله
جا داشت عصبانی میشه ان محل الکلام در این مسئله
عفو بفهم یعنی
هم عفو بفرمون نه الحمدلله اصلاحی داشتیم نه ببین شما چیزی که نمیدید بپرسید حالا اون اصلاحی میدونی خودم باید سعی کن خود شما
نه اینقدر یه دقیقه کردم نمیدونم
محل کلام در این مسئله احتمال وجوب نفسی مستقله اینه مثل استحلال مثلا واقعیش اما اگر احتمال بره که شیعی واجب باشه به خاطر اینکه اون شی جز باشه مثل جلسه استراحت یا شرط باشه یعنی تقیدش لازم باشه خودش شرط و جز فرقش اینه جز خودش داخل مأمورون به شرط خودش داخل نی تقیدش داخله
تقیدش یعنی محصل یعنی نتیجه
آره محصل
نتیجه حاصل از اون شرط داخل
آره،
میشه
آره اون داخل میشه مثل مثلا همین وضو که الان مثال زدای نوروزی خوبه خود غسلات و مساحات داخل نماز نیستن که اما اثر غسلات و مساحات که اون طهارت نفسه اون باید همراه نماز باشه
چرا اینو جزئش میکنی؟ چرا میگیم اثر کل داخل در نماز میشه؟ یعنی من متوجه میشم چرا میگیم غسلات و مساحات نیاز به این تقسیم بندی میگیم اثر وضو شرط صحت نمازه شرط برای
اثر وضو که دیگه جزء نمازه
جزء نماز
آره ولی که خود وضو شرط نمازه درسته؟ بعد اینا معمولا تو افعال تولیدی هست یعنی ما مستقیما به اون اثر دسترسی نداریم بعد اون عمل رو انجام بدیم تا به اون اثر برای اون بیاد بعد اون عمل رو بهش میگن موقع مقدمه یا شرط مقدمه خارجیه یا شرط درست شد الان فرق جزء شرط نیست، جزء خودش داخل مأمورون به شرط، خودش داخل نیست، تغییرش داخل. ولی حسۃ الکلی مقیدن یجی، تغییدون جزءون و قیدون خارجی، تغییر جزء سازش. خب اما اگر احتمال بره که اون شی واجب باشه چون جزء باشه، مثلا جلسه استراحت یا شرط واجب دیگه ای باشه، مثلا اونجایی که در طهارت شک داریم که شرط یا شرط نیست، در این موارد این محتملات داخل در شک در مکلفون به میشن. به طور دقیق‌تر بحث اقل و اکثر ارتباطی در شک در مکلفون به میشن. ولو مختار ماه شیخ باز جریان اصل براعت در اون شیخ مشکوکه، یعنی در اقل اکثر ارتباطی شیخ انصاری قائل به انحلاله، علانی ها که در اون همشون قائل به انحلالن کما سیجی انشالله، ولی برحال اون بحث خارج از این مسئله اتفاقی است. اونجا برحال اصولیین دیگه اجماع ندارن، خود اصولیین هم بعضیشون احتیاطی هن، اونایی که انحلال رو نمیپذیرن احتیاطی هن. معلومه؟ درست آقا؟ تو اقل اکثر استقلالی همه انحلال رو میپذیرن، تو ارتباطی اختلافیه که حالا انشالله میرسیم.
این بحث تایی که آیا ما یه چیزی رو مثلا جز عملی میدانیم، جز مشروط عملی میدانیم یا نه، شیخ میگه من جز براحتیه.
آره
درست فهمیدم.
آره براحتیه، ولی دیگه اجماع نیست. اما اینی اجماع. که تا حالا میگفتیم اجماعیه اینا رو نمیگه اجماعی. این هم تمام. بحث تنبیه دوم در حقیقت تکمله همین بحثی است که چند روز پیش خوندیم، چند روز پیش خوندیم که همه حسن احتیاط را قبول دارن، درسته؟ ما هم اخبار اگه دعوا داشتیم سر وجوبش بود، سر حسنش دعوا نداشتیم، حتی در مواردی که الزام نیست، مثلا دوران بین وجوب یا حرمت یا مثلا با اباحه نیست، دوران بین مستحب و اباحه است، مکروه و اباحه است. آقا خبر ضعیفی اومده فرض کنید برای عملی، نمونه واقعی بخوام زیارت عبدالعظیم اصلا دیروزم تولدش بود، خب راوی سهل ابن زیاد ابن آدمی رازی است، سهل ابن زیاد اختلافی است، امامینا ثقه میدانن، خب این سند رو مسلک امام معتبره، هیچی صحیح است، استحباب شرعا ثابت. اما مثل مثلا آیه خوینا سهل ابن زیاد رو قابل اعتماد نمیدانن، خب اون مسلک اونا این روایت میشه ضعیف السند. حالا این روایت ضعیف السند وارد شد، جعلی بودنش که معلوم نیست، که میگه جعلی است، رو مسئله بودن میشه ضعیف. اونا هم قبول دارن را اگر کسی رفت و احیانا زیارت عبدالعظیم را انجام داد، ثوابش را بگید میبرد، این که ثواب را میبرد مسلم اندل کل است. یا غسل نوح ربی که اندل کل، حالا اندل کل که میگم یعنی کل اونایی که صاحب مبنا، نه اینایی که رو احساسات حرف میزن، اینایی که صاحب مبنا سند روایاتش تمام نیست، خب ولی در این حال حالا جعلی بودنش هم ثابت نیست. حالا اگر کسی رفت که حالا نوع روی حالا ما یه غسل میکنیم، تو رو نمیشه که اگر کرد همه میپذیرند که ثواب به او میدند، اینو همه قبول دارن. سوالی که چرا اینی که همه قبول کردن، آخه اون چه حسابی؟ حالا سند صحیحه بدونن خب حرفی نی، سند ضعیف بدونن چرا؟ معمولا میگن چون این منقاده و منقاد ثواب میبره، و حتی منقاد که ثواب میبره ما که میگیم متجری عقاب نمیشه، ولی کسی که متجری رو مستحق عقاب میدونه تو منقاد به طریق اولا باید قائل به ثواب بشه. البته وجه اولویت چیز شیخ نمیگه، معشیر حالات مختلفی گفتن، سید یزدی چندین احتمال آورده، یکی اینه که تو بحث ثواب بحث رحمت، بحث عقاب بحث غضبه، یا من وسعت رحمته غضبه، دایره رحمت اوسع از دایره غضبه، یعنی ممکنه کما که شیخ همینطوریه متجری را مستحق عقاب بگی
نمیدانن،
ولی منقاد را بهره‌مند از ثواب میدونه، چون تو بحث ثواب تفضلن میشه بگیم ثواب، عقاب که نمیشه بگیم تفضلن عقاب، کسی که اهل تفضل است این اتفاقاتش میفته که دایره رحمتش اوسع از دایره بگیم غضبش میشه،
غضبش فقط در فرض استحقاقه، ولی رحمتش علاوه بر استحقاق تفضلم هست. من جا بالحسنته فلهو هشت رو هم سامان، یکیش استحقاق دیگه، نهتای بعدیش چیه؟ تفضل. بنابراین دایره رحمت اوسعه. علاقه کسی که تجری میکنه لزوماً قصد معصیت بگید نداره. تو آشسته یزده بس مراجعه کنید، چون تجری شیش قسمه پاسان خوندید، یکیشون نیست که قصد معصیت داره، لزوماً این نیست. ممکنه اصلا قفلت توجه نمی کنه، ممکنه لاوبالیه، ممکنه به امید این که معصیت در نیاد انجام بده، درست یا نه؟ ولی کسی که داره انقیاد میکنه قطعا قصد اطاعت داره. میگه من که نمیدونم این خبر جعلیه، که شاید درست باشه، قصدم میکنم. دیدین امامزاده ها مثلا تو مسیح بعضی آدم هایی دونم چجور آدم هایی هستن، مثلا یه دفعه اصلا کلن اهل سند، یه دفعه به اینجا که برسه میگه این سند معتبر داره، تو اصلا اهل بررسی سند نبودی، حرفای بی حساب همچنی میزدی، حالا یه دفعه اینجا که رسیدی درسته های نروزی؟
حالا
حتی ایشون شاید اینجوری نباشه، جای دیگه میرسه این یکی را نگه، ولی اینجا که میرسه میگه سندش کنست. بابا این سند نمیخواد. تو اگر میدونی این جعلیست چرا خوبی هفتی هست، میدونی آقا اینجا امامزاده این نیست، اینا دارن مثلا یه محله هر رو چشم موشه. من یادم یه زمینایی بود اونجا شهرداری میخواست بگیره، بعد یه آقایی که اونجا آدن نمیخواستم بدم، وقتی که خلاصه بالا گرفت و اینا یه دفعه همون شبونه ریختن اونجا و یه چیزی درست کردن، یه نرسن کاملا بسودن، یه پرچم سبز دادن بالاش، بودن اینجا امامزاده است که شهر داره نتونه خراب کنه، بعد بغلاش رو خلاصه نگه دارن. بعد ما کی گفته امامزاده است؟ هایی نبوده، گفتن نه ما دیشب خواب دیدیم یه سید اینجا رو خواب دیدیم، به ما گفته که نذارید اینجا رو خراب کنن، اینجا من به من بی حرمتی میشه اینا. خلاصه بساطشو بعدم دیگه ریختن و اطلاعات و نیرو انتظامی و یه وساطی بالاخره نه جمع
شد. امامزاده رو دستگیر
کنن.
چی؟ امامزاده رو دستگیر کنن.
خلاصه تا تونستن اینا رو بیرون نمیرفتن که وساطی شده بود. خلاصه حالا اینو من میدونم جعلیست. خب میدونم جعلیست که اصلا وظیفه دارم که باش مقابله کنم. چون میدونم جعلیست. میدونم این بدعته. اینجا وظیفه دارم که باش مقابله بکنم. نمیتونم حتی بی تفاوتم از کنارش رد بشم. بعد تمام. اما ولی نمیدونم، خب اینجا ثواب میدم. همه هم میگن ثواب میدن، اختلافی نی. اما چیزی که میخوام اینجا بحث کنم، رو چه حسابی چه این حرفی زدم. بعد مهمتر از اون این قسمته که من اگر بخوام زیارت کنم، عبادت کنم، قصد قربت میخواد دیگه. عبادت قصد قربت میخواد. قربتم یعنی امتثال امر. خب برام من که امر محرز نیست، چطوری میخوام قصد امتثال امر کنم؟ مثلا برای من که قصد نوح ربی محرز نیست، نه برای من، برای ایشکی محرز، هر که اهل مبنا باشه برایش محرز نیست. ولی خب حالا من همه ایشکی قصد صورت بکنم، من که اهم برام ثابت نیست، چطوری قصد امتثال امر کنم؟ لذا بعضی ها گفتن در این موارد شارع ثواب میده قبول، ولی عبادتا قبول نداریم. چرا؟ با تفضلا ثواب میده اون درست، اما اینکه عبادت باشه قبول نداری. چرا؟ گفتم واسه اینکه امر محرز نیست. اگر من بخوام قصد صورت کنم که میشه تشریع، برای من امری به قصد نوح ربی محرز نیست. حالا من بیام الان اینجا قصد قربت بکنم، اینه قصد امتثال امر بکنم، خب امر برام ثابت نیست، میشه تشریع، میشه بدعت، میشه حرام. بنابراین ثواب میدن چون منقادیم قبول، شعار تفضل میکنه، صاحب دستش درد نکنه. اما اینکه بگیم این عبادت توش باید قصد قربت کرد، نه اینطوری نمیشه، چون امر برای ما ثابت بگید نیست. میفهمید چی میگم؟ بعضیا گفتن مگه شما ثواب قبول نداری؟ میگم چرا؟ میگن خب ثواب کاشف از امر میشه. یکی گفتی اگر ثواب مثل عقاب بود، عقاب کاشف از نهی میشه، چون وقتی که رو اقام میکنن قطعا استحقاق داشته، ولی استحقاق میکنن قطعا معصیت بوده، معصیت که بوده قطعا نهی بوده، مبغوض بوده. اما این ورش نیست که ثواب کاشف از بگید اهم بشه، چون ثواب تفضلیست،
دایرش اوسعه،
به قول شیخ ثواب هم که داریم بگیم تسامحاً میگه تو سواب یعنی پاداش، این پاداشی نیست. حالا شعار تفضلن یه چیزی به تو میده، خب تفضله، حالا ما بعدمون هم نمیاد، ولی سواب هم فضلکشون تسامحانه، کاشفه از عمده میشه. بعضی بودن میگه شما قاعده ملازمه رو قبول ندارید، میگیم چرا؟ میگن خب همین که شما میدونی شعار اینجا سواب میده، عقل نمیگه برو انجام بده؟ تو که میخوای دوش بگیری به اصطلاح برو این روز بگیری، ما نوه ربی هر سال غسل میکنیم، بعد بعضی از این رفقا میاد ما تو حوض دست گرفتن گفتن این قائله به نوه ربی، هر شد اون قائل
نیستیم،
نه زندقه نیست، اون قائل هم نیستیم، خب چیزی برده هم شد ببندن، قائل هم نیستیم، ولی خب چه اشکال داره غسل
ببندن؟ ببندن چی گفتم ببندن بگن قائله اصلا چه اشکالی
داره؟ نیستیم آخه عجب حرف
نیستیم، یه وقت بعدی هم نیستیم قائلم اصلا
بابا بشیدیم آقا من نیست قائل نیستم، چرا من قائل باشیم؟
یه مجالس علمایی هم شرکت بکنی
شب شرکت اشکال نداره، مجلسی بیان عرضه الان مجلس باید مجلس مشروع باشه نه هر مجلسی مثلا جلسه ای باشه بیان فضال حضرت زهرا رو بگم، فضال امام زمان رو بگم، جلسه عرضه میشه دیگه، اما این دلیل نمیشه که اشکال نداره، ولی این دلیل نمیشه که شما اون رو قبول داشته باشید که یه حرف دیگه است. خلاصه گفتم که شما این ثواب رو قبول دارید یا ندارید، میگید قبول دارید، میگن خب عقل مگه نمیگه که ثواب از برو انجام بده، تو که میخوای حالا دوش بالاخره باید بگیری دیگه، بوگن که نباید بگیری، باید همون باید بری، حالا یه دوشت رو بزن امروز بگیر یه ثوابی هم ببری، اشکال داره؟ میگن خب قاعده ملازم که اومد کل ما حکمه به عقل حکمه بهش شهر، درست یا نه؟ کل ما حکم بله حکم به شهر، پس امر شرعی هم اثبات میشه، حرف رو فهمیدی؟ پس قصد امتصال امر هم درست میشه، چی جواب بدی؟
همون
گفتم ثواب هر قبول دارید یا ندارید؟ میگیم دارید، ثواب رو قبول که کردید امر عقلی، قبل میگفت مدلول انتظامیش امره، گفتیم ثابت نمیشه، تفضل هم میتونه میشه، این میاد دیگه ثواب رو قبول کردید امر عقلی میاد یا نمیاد؟ دیگه میاد
امر عقلی برای که هست به این ثواب.
آره خب گفته امر عقلی که میاد قاعده ملازم میگه همه شرط
این عبادت ساز نیست،
چرا؟
این چون عنوان ها متفاوته، این میاد میگه برو کسب ثواب کن، ثواب هم شما میگید با یه عمل توسلی انجام بدید، با یه عمل مثلا
اینطوری بگو، بگو عقل بگو.
یکی حالا توی جلب مفسده میگن حکم قدیش هست، اما جلب مصلحت و حکم قدی که
نه استحبابیش که هست، رجحانیش، یعنی وقتی من یه مصلحت رو به دست میارم عقل نمیگه بهتر انجام بدی،
باشه اون چیزی که ملازمه قرار بینش برقرار
بده، امره هم که لزوما امر وجوبی باشه، امر استحبابی هم میشه، اون میخواد بین امر رجحانی که عقل میگه با امر استحبابی شرع ملازمه برقرار کنه تا از طریق اون امر شرعی عبادیت عمل را بگید نتیجه بگیر، اون برنامه‌ش اینه، نقشه‌ش اینه. شیخ میگه ما قاعده ملازمه رو قبول داریم، امر عقلم برای قبول داره، ایشون خوب گفت ولی خب فنی نتونست بگید، ولی مطلبش درست بود، ارتکازش درست بود، اما این امر عبادت ساز نیست، چرا؟ خوب دقت، به خاطر اینکه کدوم امر عبادت سازه؟ امری که کاشف از مصلحت باشه، چون امر یعنی مصلحت باید تو عمل باشه، ببین این عمل مقرب الی مولاست، بعد المقرب لا یکون و الی آخر، امری که عقل میکنه نمیگه این مقربه، که میگه برو ثواب بد میدن، نمیگه این عمل مصلحت غالبه داره ولو غیر منزله،
یه عنوان دیگه
میگه، یعنی امری که عقل داره انجام میکنه امر ارشادیه، ارشادن به اون تحصیل ثواب، ولو اون تحصیل ثواب تفضلی باشه، در حالی که ما برای عبادت امر مولوی میخوایم، چون امر مولوی کاشف از مصلحته، عبادت عملی است که خود اون عمل در مقام اقتضا مصلحت غالبه دارد، حالا یا ملزمه یا غیر ملزمه، بعد بر پایه اون مصلحت انشاء شده یا وجوب یا استحباب، بعد اون حکم برای تو فعلیت پیدا کرده و بعدم تنجس، این مسیر عبادته، اما هر چیزی که من بگم بهتر انجام بدی که عبادت نمیشه، بهتر فلان کارو بکنم بعد، اما حالا عبادت هم هست معلوم نیست،
کشف مصلحت نمیکنه، چه برسه
مثلا نمیکنه، در که عبادت بعد مصلحت غالبه داشته باشه، این امر عقل امر ارشادی است که به تحصیل بگید ثواب هست،
خب بازگشت جواب بازم به اینی که دایره ثواب
اوسه از دایره مسائل بله اصلش
همین یعنی شاید بگیم منوجن یعنی حالا اوسه اگه یه جایی ممکنه سوال وجود داشته باشه عملا مصلحتی نباشه
ولی اون ورش نیست ها منوج آره اگه مصلحت هم قصد قربت نکنه ثواب نیست بنابراین با اینم درست نمیشه لذا کما اینکه مثلا شما بگید با اطیع الله و اطیع الرسول من عبادتشو درست میکنم نمیشه اطیع الله اطیع الرسول امر ارشادیه مصلحت تو صلات تو زکات تو خمس تو حج این نشونه میده کجا مصلحت هست کجا مصلحت نیست لذا ما برای عبادیت اعتماد امر مولوی میخوام این گروه بر اساس این مبنا که اکثر هم هستن به این نتیجه رسیدن که آه درسته که مثلا با خبر ضعیف یا فلان ثواب میدن نه مجهولا ضعیف اما با اینها عبادیت درست نمیشه و نمیشه اینها را عبادت شمرد معلومه؟ یعنی با اون حسن عقلی احتیاط عبادتی درست نمیشه بله ثواب سر جاش منقادسا ولی خب میدانید همه در بحث قصد قربت قائل به قصد امتثال امر نیستن بعضی ها معتقدن همون احتمال مطلوبیت کافی است و چون معتقدن احتمال مطلوبیت کافی است اینجا هم مشکلی ندارن گفتن درسته که واسه ما وجود المصلحه مثلا ثابت نیست خبر ضعیفه این برای آقا خوبه ولی از اون ور بطلانش هم که محرز نیست درسته؟ چون بطلان محرز نیست احتمال مطلوبیت رو میدن وقتی احتمال مطلوبیت دادم عمل رو به قصد رجا انجام میدم این نکته هم دقت کنید کسایی که احتمال مطلوبیت رو قائلن توی عبادیت عمل احتیاطی با عبادیت عملی که مطلوبیتش قطعیه تو بیانشون یه فرق هست اونجا اسم رجا نمیارن اینجا اسم رجا رو میارن فتوا که میخوام بدم
الان چه باب دارن احتیاط باب انقیاد
انقیاد و احتمال مطلوبیت
اونجا پارسال توی بحث اول زنون که میخوندیم بحث میرزا قومی انسداد مطرح شد من اونجا سوال کردم که کسی که انسدادی نشه عملا دیگه زنون غیر خاصه به دردش نمیخوره فلذا خیلی از روایت که اعتباری براشون قائل نشه میفتن اون درس بعد بریزتشون کنار دیگه بعد شما گفتین نه
بلد.
اینا رو کسی دور نمیریزه که لکن میبینیم تو هر بابی حتی خود اخباری ها یه روایت اصلی رو میارن که قبول دارن بازش فتوا میارن ده تا روایت دیگه هم به عنوان معید میارن فقها هم همین کارو میکنن خب بس قاعدتا اینا باید احتیاط رو بر اساس چی انجام بدن بر اساس ظن مطلق انجام بدن یعنی من یه ظنی دارم بر روایت مجهول نمیدونم اما که این مثلا به راوی جعل کرده اینو گفته مثلا منحرف بوده اینو جعلی آورده این روایت جعلی نیست اما یه ظنی دارم که این ممکنه از امام صادر شده باشه یه احتمالی وجود داشته باشه که این
بلکه احتمالو دادم به قصد رجا اینو انجام میدم ولی باز نمیتونم بگم این عمل حتما مصلحت داره ولی میتونم بگم حتما ثوابت میدن و اگر اون مصلحت احتمالی هم واقعا باشه تو به دست آورد
حالا با این مبنا این آهنی نزدیکی به مبنای میرزا قومی تو انسداد
نزدیک میشن از نظر فتوایی که میدن
اینجا بعضی حاشیه دارن یعنی کلام شیخ
ولی این انسداد نیست
بوی انسداد کلام شیخ اینجا میاد
ببین گفته باشم آخه نگاه کن این که نزدیک میشن به میرزا این درسته ولی باز این انسداد نیست انسدادی میاد لذا اینا قصد رجا میگن اگر انسدادی بودن دیگه اسم قصد رجا نبود ظن مطلق داشتن دیگه ظن مطلق هم که حجت میدونستن بر اساس همین باید فتوا به مشروعیت میدادن دیگه بحث قصد رجا نبود اینا میدید مثل کیا هستن مثل مرحوم هاست احمد خونساری امسالم که میان دو دور نماز میخونن یا سه دور دو دور میخونن یه دور وصیت میکنن اینا که احراز نشده براشون امر به قضا چون قضا امر میخواد دیگه من فاتت خود فریزه فل یغزه ها کما فاتت خود این براش فوت که احراز نشده پس نماز دوم بر چه اساسی میخونه؟ بر این اساس که احتمال میدهد اون نماز اولی که خونده بوده نماز درستی بگید نبوده از باب اطمینان میگه حالا احتیاطاً بار دوم میخونه دوباره نه احتیاطا یه دور دیگه هم برام بخونید اینا همه احتمال المطلوبیته و اگر بلاک قصد امتثال امر باشه یه همچین جنابی فاتت خود فریضه واسهش محرز نیست تا فل یغزه ها کما بگید فاتت خود بیاد و امر به نماز دوم صبح داشته باشه دقت میکنید بنابراین مسلک شیخ فعلا تا اینجا این شد. اگر شما قصد غربت را قصد امتثال امر بدانید که ظاهرا مبنای درستی باشه و همین درست باشه، نمیتوانید به عبادیت اینها
هم کفایت نمی کنه.
چی؟
چون این امر اصلا کفایت
امر نیست نداره دیگه. این
نیاز هم از قرب انقیادی حرفو بزنید.
نه امداد کنه سوابه.
نه میگه اصلا نیازم با ورود و خروجون با انقیاد بشه. همین که یک زنی برای ما از این روایت حاصل بشه، ولو زن معتدومه نباشه و اعتبار برای ما نداشته بشه، همین کفایت میکنه که شما احتیاط کنید. یعنی اگه یک کسی میگه آقا چه حساب احتیاط میکنی، پس انقیاد هم پیش نمیکنی.
نه حالا انقیاد برای سوابشه، یعنی میدونم سواب نمیدن برای که به اون سواب برسم انجام دادم. اون درسته.
اینجا باید بین استحباب و کراهت تفاوت خواهد. چون کراهتش هم شما
اونجا هم احتیاط به ترکه.
خب حالا من
اونم منقاده اونم سواب میدم.
خب این حرف درست. وقتی شما زن معتدم بهی ندارید چطوری عمل مکروه میشمارید؟ تو استحباب میشه درست کرده.
احتمال مکروهیت
سواب میاد.
احتمال مفسده میدم یا نمیدم؟
بله.
خب ترک میدم. الان من میتونم گوشت گاو بخورم، گوشت گوسفند بخورم، میزنم گوشت الاغ بکنم. حالا الاغ مکروهش
ترکیه. استحباب تو با شما معمولی برای انجام داشتیم.
گاو کراهت نداره. منتها در روایت در مقایسه با گوسفند و شتر مزن
مکروه. کم فضیلت
تره. حالا یعنی اباحه است. در مقایسه با اونها پایین تره. نگفت کم فضیلت نه. کم فضیلت ثواب میدن ثوابش کم تره. مثل صلات فتحمان.
یه اونطوری نیست. آقا شما تو استحباب من مثلا یه داعیه بر انجام داریم اما ثواب ولی تو کراهت
چه داعیه ثوابش از چه بابی بود؟
ثوابشو از باب انقیاد بود یا باز زن مطلق؟
حالا زنگاه برای انسدادی ها ما فعلا انقیاد میدیم. توی کراهت هم انقیاد هست. کسی که احتمال میده مولا فلان کار را دوست ندارد ولو به حد الزامی هم نه، ولی دوست ندارد در حد غیر الزامی، با این و چون او دوست ندارد در حد غیر الزامی ترک میکنه، این منقاد با ثواب منقاد سرش میاد. دیگه منقاد هست یا نه؟ ببین اگه منقاد باشه که ثواب میاد. شما اگه میخوای اشکال کنی باید بگی منقاد نیست، اینطوری باید اشکال کنی دیگه. بلا منقاد باشه که ثواب میاد. اگر مبنا بود تو عبادت قصد امتثال هم باشه، عبادیت اینا درست نمیشه. اگر مبنامون تو عبادت قصد احتمال باشه، عبادیت چی میشه؟ درست میشه. بعد ایشون کلام شهید اول در ذکرها رو نقل میکنه و وارد بحث مهم قاعده اخبار منبلغ یا همون تسامع در ادله سنن میشه. اون بمونه واسه بعد از ظهر که بحث مهمی هم هست. عرض شود که بعد از ظهر ساعت 3 انشالله. سه حالا بگم یه ربسی داره 3 میرسن. سه که من هموز ولی سر سه دیگه شروع میکنم. اگه زودترم رسیدم که وای میسیم حالا سوال جواب میدید انشاءالله. تو مباحثا عقب نیفتید.
بنظر کمکی میشه همون مثلا مدت زمانش به همین اندازه باشه، یعنی
آره دیگه من چهارم کلاس دارم خودم، یعنی 4 تا 10 دقیقه بعد مدرسه شروع میشه،
50 دقیقه تمومش بکنم
انشاءالله که اونایی که 4 کلاس دارن برسن. باشه ولی رأس سه شروع میکنیم. از ثانی این در حقیقت تکمله اون بحث قبلیه. منتها قبلا تو به قول قلائد توی بحث رجحان احتیاط حرف زد و اینکه کجا مثلا ما تبعض احتیاط بکنیم کجا نکنیم. اما اینکه حالا احتیاط عبادت ساز هست یا نیست اینو بحث نکرد، درسته؟ اینجا میاد تو عبادت ساز بودن یا نبودن احتیاط سخن میگه. ازا در این حال که این تکمله همون تنبیه که چند روز پیش خوندیم تکرار او نیست، کما که هم تو بحثایی که گفتم معلوم شد دیگه. اینجا از جهت عبادیت بحث میکنم. لا اشکال در رجحان احتیاط به یک عملی حتی در اونجایی که ما احتمال کراهت اون عمل را بدهیم. رجحان داریم بهتره، چون مصلحت و مفسده تابع واقع دیگه. خب من احتمال میدم، خب اگر احتیاط کردم، اگر واقعا مصلحت بود به دست آوردم، واقعا هم مفسده بود دوچار نشدم، ضررم نکردم، غیر اینه. و ظاهر ترتب و ثواب است بر این احتیاط اگر بیاورد احتیاط را ولو به انگیزه احتمال محبوبیت. همین که احتمال میده محبوب مولاست بیاره عرفاً میشه منقاد. منقاد که شد ثواب میبره. چرا ثواب مترتب میشه؟ لانه چون این عبد محتاط، این احتیاط، چون این احتیاط همون انقیاده، انقیاد یعنی اطاعت حکمی، کمون که تجربه میگن معصیت حکمی، انقیاد هم میشه اطاعت حکمی. ملازمه هم نداره که کسی تو تجربه مثلا ثواب قبول نکرد یا ثواب قبول نکنه، ملازمه نداره، چون وقت ثواب و رحمت اونجا بحث عذاب بود. درست آقا جان؟ ولی اگر کسی تو متجری قائل به اقام شد، توی انقیاد به طریق اولا باید قائل به ثواب میشه. درسته؟ چون وقتی که اونجا که لزوماً قصد معصیت هم نیست اقام و قائل شد، اینجا که قطعاً قصد اطاعت مولا بگید هست به طریق اولا میشه.
اینا منوتاً فرق میکنن از این حیث که اقام و ثواب، از حیث منات تو تو چیز مقابل من. من
یا از نظر شیخ همینطوره،
چون وقتی دایره یکی
خب جواب بزن بدن. از نظر شیخ فرق داره، عقاب دائر مدار فعل، شیخ میگه به نیت تنها عقاب نمیشه، اوغلا همینه، شارم رویه جدید داره، میشه مگه های کسی مجازات کنید، ولی ثواب اندر شاعر دایرش اوسع از فعله، حتی کسی که فعلی را هم انجام داده ولی قصد داره که اگه میشد انجام میداد، معلومه؟ ثوابش میدن
قاعدتاً اهم میشه.
بله. و حکم به ثواب در اینجا این در کجا؟ کجا؟
انقیاد
اولاست از حکم به اقام بر تارک احتیاط لازم که میشه تجری. تارک احتیاط لازم تجری، چرا که تارک احتیاط لازم در حکم معصیته ولو محرم واقعی انجام نداده باشه دیگه، تجریه. بذار اینو توضیح دم. احتیاط لازم کجاست؟ علم اجمالی شبه محصوله، یکی از اینا شرابه، نمیدونم کدوم، احتیاط رو ترک کنم یکی رو بردارم بخورم، درسته؟
میشه
تجریه؟ نه حالا فعلا تارک احتیاط لازم میشه، اگه اونی که میخورم شراب در بیاد معصیته، اگه اون چون یکی شراب بوده دیگه، اگه اونی که در بیخونم آبالبالو در بیاد تجریه. درست شد؟ شیخ معتقده اونی که شراب در میاد که معصیت مستحق عقاب، اونی که آبالبالو در میاد ولو تارک احتیاط واجب مستحق عقاب نیست. حالا میگه رو مبنای کسانی که تارک احتیاط لازم را مطلقا مستحق عقاب بگو میدانند که اینا کسان هستن که متجری هم مستحق عقاب میدونن، چون میگن که دیگه احتیاط واجب رو ترک کرد، یا معصیته یا تجریه دیگه، و از نظر اونا جفتش مستلزم عقابه. اونایی که اونجا عقاب رو قائلن در این طرف، اینه کسی که احتیاط مستحق واجب رو انجام میده به طریق اولا باید قائل به ثواب باشن، چون در اینجا حتما قصد اطاعت هست ولی در اونجا لزوما قصد معصیت نیست.
پس قاعدتا اینا احتیاط هم دو قسمش میکنن، لازم و غیر لازم. بله. و منات هر کدوم هم فرق میکنه در عقاب و ثواب.
بله بله فرق. و حکم ثواب در اینجا که انقیاده اولاست از حکم به عقاب بر کسی که ترک کرد احتیاط واجب را، مثلا در علم اجمالی و شبهه محصوره رفع احد الطرفین را بگید مرتکب شد.
اینو به نوعی امر مولا میدونن از
اونایی که قائلن آره
احتیاط لازم میگن، شعار خودش
اونا اینجوری میگن، شیخ میگه ارشادیه. بنابراین که ترک احتیاط لازم رو در حکم معصیت میدونن ولو طرف محرم واقعی رو انجام نده، یعنی صرفا تجری کرده باشه، آبالبالو در بیاره. چرا اولاست؟ چون محتاط قطعا قصد اطاعت داره ولی متجری لزوما قصد معصیت بگید نداره. اینو سیر یزدی داره، مراجعه کنید تو حاشیه. خب ثواب قبول، آقا جان احتیاط کرد ثواب میبره، اما میتونه عبادت هم بگه؟ غسل نوح روی احتیاطاً ثواب داره، خب بله. حالا عبادت هم میشه بهش گفت؟ به دین هم میشه نسبت داد؟ میگیم نه نه، تشریع میشه. آقا جان چون میخوای انتساب بدی باید امر داشته باشی، فرض اینه که شما یعنی همینطوره، تو مثال همینطوره، امر معتبر نداری پس نمیتونی نسبت بدی، فقط ثواب میتونی.
من مزاح کردم ولی جدنش این هستش که چون که جزو تراث شیعه بوده، چون که شیعه
شیخ خدا یه نکته بهت بگم، تراث شیعه به قول ابن ادریس، این ابن ادریس داره، بعد در اینو ما قبول داریم، منتها این باید در مرعا و منظر معصوم بودنش برای اون احراز بشه و الا بعدیش نیست. ابن ادریس نمونه هایی میاره تو سرائل که میگه اینها من از پدر بزرگم، یعنی نوه دختری شیخ طوسی دیگه، شنیدم از پدر، یعنی طرف مادر بزرگم شده، که اینها قبل از پدر ما اصلا مرسوم نبود، قبل از جد ما، قبل از شیخ طوسی، و اختلافی هم بوده، اما شیخ طوسی به اینها فتوا داد، خودش هم به اینها ملتزم بود. بعد مردم وقتی که این فتاوا رو دیدن التزام شیخ رو هم قبول داشتن، اول تو نزدیکان شیخ، بعد کم 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 هم تو کل شیعه. لذا ابن ادریس میگه الان اگر کسی اینها رو در تشیع بهش اشکال بکنه مورد هجمه واقع میشه، در حالی که اصلا اعتبار
نداره. احکام فقهیه
هیچ فرق نمی‌کنه. اینجا هم فرق نمی‌کنه. اینجا هم باز از همون علما میگه.
کاری که بعضی‌ها با قصور این... ربی می‌کنن، شما با استخاره کردین. چطور استخاره؟
من در استخاره مشروعیت نسبت نمیدم. استخاره میگم می‌خوای مشورت کنی، مشورت کن. نمیگم این
مشروع. گفتی اصلا سمتش هم نری. یه جوری بنده خدا
خب اون اطمینانی که با تجربه حاصل شده
دیدیم. خب ما این اطمینان رو با تجربه حاصل کردیم نسبت به قصر نوه روی، نه جدی اشکال ها، ما می اطمینان رو حاصل کردیم، همین اشکال هم به شما وارده.
شما داری ادعا همینطوری ادعا میکنی؟
کجا میتونی ادعا میکنی؟
قصر نوه روی که نمیشه اطمینان، قصر آثاری که داره مثلا طهارت نفسه، یا شما باید اهل شهود باشی اون طهارت نفس رو شهود کنی. خب اون اگه شهود کردی که بد نمیخوره
عوازم رجال از... تشیع ها این شهود دارشون حاصل شده. مثل استخاره دیگه، شما برای چه حسابی استخاره اطمینان میکنید؟
خب خود اون تجربه کردیم. ببین اون اطمینان کسی که برای دیگران حجت نمیشه، که شهودش اندازه برای دیگران حجت نمیشه که یقینه فرزن. بله اگه بنده هم شهود بکنم یه وقتی ببینم مثلا نوه روی که قوز کردم طاعت نفس برام حاصل شد، خب طبیعتا برای خودم این اطمینان حاصله، خودم انجام میدم، ولی باز به این نمیتونم فتوا بدم. نه تا فتوا هم نمیتونم بدم.
ما آجاب دقیقا همون کاری که شما با استخاره میکنید با قسل رو ردب میکنید، همین حرف هم همینه. خب. یعنی این
اشکال داده شما
همون ردی هم همینه گفت که شما میگید دیگه چه اشکال
داده. ما همینه گفتیم نه شما تو قسل رو ردی نمیتونید دار میکنید.
چرا نمیتونید دار میکنید؟
تو شهود کردی اینو.
آجاب شما از رو چه حسابی استخاره رو
اون اطمینانی که تو موارد متعدد حاصل شده، اون
اقراض مختلف به دوایی مختلف برام حاصل شده. آقا
دوایی تو چجوری اطمینان میتونی؟ مناطاتو میدونستی که اطمینان داری؟
من شما رو چه آخه منات استخاره شما رو چه حسابی میدونی؟
من نگفتم نه تجربه‌ای که پیش اومده اطمینان برای شخصا حاصل کردم.
من میگم منم یه سری تجربه شخصی داشتم تو زندگی.
بر اساس که نمیتونی ادعا کنی.
چه جوری شما اینو تو استخاره ادعا می‌کنی؟ شما اصلا دلیل نمیاره.
استاد هم می‌بینم. پست که نمی‌بینی اصلا.
من برکاتش رو تو زندگی می‌بینم.
اون فوقش میشه من یه سلامات دیگه فرستادم. گوش کن. آن کس که نخواهد که بداند که نداند، تا آخر عمر در جهل مرکب بماند. و در جریان ذالک، یعنی در جریان کی؟ و در جریان کی؟ همین رجحان احتیاط دیگه،
احتیاط در
عبادات. و در جریان رجحان احتیاط در عبادات، حالا ایشون وجوب و غیر استحباب رو میگه، توی استحباب و اباحه، استحباب وجوب و استحباب مشکل نداره، چون وجوب و استحباب دوران که بشه وجود امر محرزه، شک بین امر وجوبی و امر استحبابیه، لذا اونجا قصد امتثال امر قطعا موردی نداره. درست آقا جان؟ لذا در دوران بین وجوب و استحباب مشکل پیش نمیاد. مشکل جایی پیش میاد که وجوب با غیر استحبابه، یا استحباب بگو با غیر وجوبه، که احراز امر برای ما بگید نمیشه. اینجا مشکله. در جریان این رجحان احتیاط در عبادات، اونجایی که امر دائر میشود بین وجوب و غیر استحباب، مثلا وجوب و اباحه، وجوب و کراهت، یا استحباب و اباحه، استحباب و کراهت هم همینه. اینجا وجهان، وجه اول الاکثر نسخا اقواهما داره، حالا یه نسخه نداره البته که اینم همون نسخه است، ولی بقیه داره. اقواهما العدم، یعنی عبادت نمیشه. چرا؟ چون عبادت لابد در عبادت از قصد تقرب، درسته؟ قصد تقربم وابسته است بر علم به امر شارع، حالا یا علم داشته باشم به امر شارع تفصیلا، یعنی به خصوص همین عمل بدونم شارع امر کرده، علمم هم از علم وجدانی و علم تعبدیستی، مثلا خبر سقم بیاد علم تعبدی میشه، یا علم وجدانی و تعبدی به امر شارع تفصیلا داشته باشم یا اجمالا داشته باشم. اجمالا مثل کجا؟ مثل نماز خوندن به چهار طرف عند اشتباه القبله. خب در عند اشتباه القبله که من چهار طرف نماز میخونم، تفصیلا نمیدونم کدوم یکی از این نمازها امر داره، ولی اجمالا میدونم که یکی از این چهار تا بگم امر داره. اینجا ما مشکلی با عبادت نداریم، شما انجام میده میگه اتقرب بهی او به صاحبهی، چون میدونی یکی از این یا صاحبش امر داره، تعیین هم که لازم نیست.
اینجا فتوای به احتیاط میدن دیگه، این میشه فتوای به احتیاط. با اون قسمی از احتیاط که ما داریم میگیم در انقیادانه فرق میکنه.
داریم همینو میگیم، میگیم احتیاطی که تو انقیاد میگیم عبادت ساز نیست، ولی این احتیاط عبادت سازه، چون اینجا امر محرزه، اونجا امر محرز نیست. و ما ذکرنا اشکال اوله، مگه شما ثوابو قبول نداریم؟ خب ثواب کشف میکنه از وجود امر، میگه ثواب کاشف از امر نیست. و ما ذکرنا من ترتب ثواب علی هذا الفعل، این لا یوجب تعلق امری را به این فعل، بلکه این ما ذکرنا به خاطر اینه که این فعل انقیاد شارع بوده و عبدی که داره این انقیاد رو انجام میده در حکم مطیعه، بلکه اصلا این ثواب رو نمیشه ثواب نامید، بلکه چیه؟ تفضله، پاداش نیست، تفضل الهیست که به منقاد، ولی اغلا کجا به منقاد ثواب ده؟ الان شما یکی رو دعوت مثلا کار مثلا خودت گفته میام بنایی میکنم، بعد نمیاد، زنگ چی شده میفهمی که این آقا تو را تصادف کردیم داشته میمده ها نتونسته، تو نمیگی پس، یعنی اغلا میگم پس باید مزدشو بدی چون این میخواسته بیاد نشده، فوقش میگن معذوره غیر اینه ولی شارع تفضل میکن. پس از راه ثواب امر محرز بگید نشد، راه دوم از قاعده ملازمه، ثواب که میدن عقل امر نمیکنه، مگه چرا؟ عقل امر میکنه، میگه ها تو که میخوای دوش بگیری، حالا نوع روی بگی، عقل که امر کرد قاعده ملازمه کاشف از امر شرعی هم بگید میشود، مستشکل رو میگه، پس امر شرعی هم درست شد، معلوم عبادت هم شد. میگه این ادعا که عقل وقتی مستقل شد به حسن این اتیان، چون عقل میره ثواب میدن میگه حالا برو ثواب به دست بیاری، عقل وقتی مستقل شد ثابت میشود به حکم ملازمه امر به این عمل شرعا، اینطور میگه دیگه، میگیم این ادعا مردوده. چرا؟ به خاطر اون چیه گذشت در مطلب اول که امر شرعی که به این نوع از انقیاد میشه مثل امر شارع به خود انقیاد حقیقی و اطاعت واقعی در معلوم تکام اطیع الله و اطیع رسول، اینا امرای ارشادی هست، یعنی خودشون کاشف از مصلحت نیستن، در حالی که ما تو عبادیت یک عبادت باید بدونیم این عمل مصلحت غالبه دارد، درسته یا نه؟ تا این بشه عبادت. امر ارشادی چنین چیزی رو به ما نشون نمیده، به همین جهت با امر ارشادی نمیشه عبادت درست کرد. روشنه؟
چون میگیم آجا ملازمه رو در امر ارشادی قبول نمیکنیم.
چرا قبول میکنیم؟ منتها عقل ارشادی میگفت، شرع هم ارشادی میگه.
یه تقسیم بندی قبلا چه ملازمه گفته بودیم که مثلا آخوند قبول نمیکنه یا مثلا صاف فسوق قبول نمیکنه. اونجا هم اشکال ممکنه بیاد کسی.
حداقل شیخ از اونایی است که ملازمه رو مطلقا قائله. که درستش هم به نظر ما هم همینه. حالا اینکه شیخ چرا خب میگیم اینو تو مطاره بحث قاعده ملازمه رو داره شیخ. و مطلقا هم قائله، ما هم میگیم درستش هم همینه، اون قول صاحب فصول آخوند رو قبول نداریم.
کجا باید بخونیمشون؟ وقت
تو مطاره تو فهرستش قاعده ملازمه هست. آره مثل امر شارع که ارشادی محضه، لا یترتب بر موافقت، خیلی توضیح نده ولی خب اصل مطلب معلوم میشه اونجا که ایشون قاعده ملازمه رو هم از طرف عقل بشه هم از شرع و عقل از هر طرف قبول داره، متو عقل باید حکم قطعی باشه، عقل به شرعش باید قطعی باشه چون عقل ظنی حجت نیست. لا یترتب بر موافقت امر ارشادی و مخالفت امر ارشادی بیش از اون مقداری که مترتب میشد بر خود اون مرشدون الی، اینجا به جای مامورون به باید مرشدون الی میگفت بهتر بود، ولی غلط نیست چون مامورون به امر دومه، درسته؟ ولی اگه مرشدون الی میگفت دیگه مطمئن تر بود. لا یترتب بر موافقت جز همون چیزی که متعتم شد بر وجود مأمورون به یا عدم مأمورون به، همونطور که شأن همه عوامل ارشادی هم اینطوره. بنابراین اطاعتی برای امر ارشادی نداریم، امر ارشادی اطاعت و عصیان نداره، واسه همین ثواب و عقاب هم نداره. یادتونه که اینا چندین دفعه گفته شده فرق مولوی و ارشادی. ولا ینفع امر ارشادی در اینکه چیزی عبادت بشه، چون کاشف از مصلحت نیست، مصلحت تو مرشدان الهیه، متعلق امرش مصلحت نداره، این ثابت نمیشه. کما اینکه اطاعت اوامر قطعیه هم عبادت نمیشه به سبب امر وارده به اونها در قول خدای تعالی اطیع الله و رسوله، چون اینم دوباره امر ارشادیه. عبادیت سعاد از اون اقم الصلاته، نه از اطیع الله و رسوله. بله اگر کسی قصد قربت و قصد امتثال امر معنا نکرد، به معنای احتمال محبوبیت گرفت و قصد رجا گرفت، او میتواند عبادیت را بگید چی؟ قائل بشود. یحتمل الجریان، بنابر این که این مقدار از حسن عقلی کافی است در عبادت و من کنه کسی توقف عبادت را بر ورود امر به عبادت، بلکه کافی بدون اتیان به بگید فعل را، به خاطر احتمال اینکه این فعل مطلوب باشه یا احتمال اینکه ترک این فعل مبغوض باشه. اگه کسی این مبنا رو داشت میتونه اینجا عبادیت رو هم چی بشه بگید قائل بشه.
نقد این مبنا رو نکرده، نزدیک به میرزا شده اینجا.
نه این مبنا غیر از مبنای میرزاست. میرزا اینجا دیگه نمیگه احتمال، فتوا میده، چون ظن مطلق خودش رو حجت میدونه. دیگه ربطی به این نداره که قصد امتثالی باشه یا احتمال مطلوبیتی، او با همون ظن مطلق امر رو ثابت میکنه. دقت کردید؟ اون با این فرق. و لذا که بعضیا احتمال مطلوبیت رو کافی میدونستن، مستقر شده سیره علما و صلحا چه در مقام فتوا چه در مقام عمل که اعاده میکردن عبادات را برای صرف خروج از مخالفت نصوصی که معتبر نبود یا فتاوایی که نادر بود. اگر کسی قصد امتثال هم باشه، اون عبادت دوم مشروع نمیدونه، چون تا فاتت الفریضه نشه فلیغزه ها کما فاتت و هم بگید نمیان. اما اینا چون احتمال مطلوبیت رو کافی میدونستن این مسلک رو هم داشتن. والحمدلله رب العالمین. بله و قبط تو فتوا میرسه قصد رجا، اونی که اینو قاله خود شیخ اینو قبول نداره، ولی مثلا امام اینا مسلک دوم و قائل هم احتمال هم برای عبادیت کافی بوده. حالا بعد یه جا پاش بیاد
که دو تا مبنا رو بحث کنید. احتمال برای عبادیت کافی بمونه، عملا به همون فتوایی که میرزا باید فتوا داده باشه فتوا بدن، درسته یا نه؟ یا به این گشاده نیست؟
میرزا اصلا دیگه قصد رجا نمیگه، با همون زند مطلق حجیت رو به دست میاره، فتوا به عبادیت هم میده، درسته؟ اما اینا چون زند مطلق و حجت بدون نمیدونن، میگن به قصد رجا انجام بدن، این تها تو فتوا درست میشه. میرزا به قصد رجا نمیگه،
اما به قصد رجا انجام بده.
آره.
یعنی ممکنه مطلوبیت داشته ممکن نداشته باشه.
آره. به امید این که مطلوب انجام بده، این دومی قصد رجا رو میاره، میرزا قصد رجا نمیاره، چون حجت بر استه.
پس قاعدتا تو فتاوای میرزای قمی رو خیلی باید احتیاط کم باشه.
بله کمه، قصد رجا هم خیلی کمه، چون ظنون مطلق زیاد میشه.
یا فتوا میده به وجوب یا فتوا میده به حرمت.
حالا همیشه آخه ظن مطلق هم نداره، ولی خب تعدادش کم.
نه میگم اونجایی که داشته باشه دیگه علاقه. ممنون آجا.